سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. وزارت داخلی حکومت طالبان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا پس از تسلط آنها در قدرت در ماه‌های اخیر حدود 100 تن از کارمندان و نظامیان حکومت پیشین کشته شدند. وزارت داخلی طالبان گفته که پس از اعلام عفو عمومی کسی کشته نشده و رویدادهای اندک که صورت گرفته نیز ناشی از دشمنی‌های شخصی بوده است و زیر تحقیق جدی قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها سازمان ملل متحد گزارش‌های موثق را درباره این قتل‌ها به دست آورد، اما طالبان می‌گویند که ملل متحد باید با معلومات حلقات به گفته آنها مغرض اتکا نکند و از واقعیت در صحنه خود را آگاه سازد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از طالبان خواسته که مارک فرریچز انجینیر و قراردادی این کشور را از بند رها کنند. مارک نظامی پیشین آمریکایی 2 سال پیش در افغانستان را بوده شد و گمان می رود که نزد شبکه حقانی اسیر باشد. طالبان در این مورد چیز نگفتند. اعلامیه دیروز قصر سفید گفته که تهدید مسئولیت آمریکایی ها و هر غیر نظامی همواره غیر قابل پذیرش است و گروگانگیری یک عمل ستمگرانه و بزدلانه. جزئیات تا دقایق دیگر. پاکستان میگوید در مورد ایجاد یک میکانیزم هماهنگی با سطح ملی برای افزایش تسهیل رفت و آمد در مناطق مرزی با طالبان توافق شده. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. اعلامیه وزارت اطلاعات پاکستان میافزاید که توافق در دیدار اخیر معید یوسف مشاور امنیت ملی این کشور از کابل صورت گرفته. بر اساس اعلامیه وزارت اطلاعات پاکستان، هیئت به رهبری آقای یوسف در کابل درباره مبادله اموال تجارتی نیز صحبت کرده. مشاور امنیت ملی پاکستان روزهای شنبه و یکشنبه در کابل بود و با عبدالسلام عنفی معاون رئیس الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به طور جداگانه دیدار کرد. وسط ها معلم برای سومین روز پی هم در ده ها شهر ایران گرده هم آمده و خوان برابری در معاش ها و حقوق تقاعد شدند. این گرده همایی های اعتراضی به دنبال دو روز تحسن و اعتصاب در مکتب ها صورت می گیرد. معلمان امروز پیش روی ساختمان مجلس یا پارلمان ایران در تهران و ریاست های معارف در شیراز، اصفهان، اهواز و دیگر شهرها گرده هم آمدند و علیه مقام های این کشور شعار دادند. پارلمان ایران ماه گذشته پس از چندین روز تظاهرات معلمان قانون افزایش معاش آنها را تصویب کرد. خوش آمدید. 53 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان باید یک شهروند این کشور را از بند رها کنند.
مارک یک انجینیر نظامی بازنشسته است که در 31 فوریه سال 2020 هنگامی در ولایت خسرو بوده شد که سرگرم کار بود.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از بازگشایی پوانتون‌های دولتی در سرتاسر افغانستان خبر داده. مؤسسان دختر چی خواسته دارند؟
پس در صورت که اینا به زن اجازه ندن یا در گناه میشن، پس ما از تحصیلات عالی را میخواهیم همه قسم که در چند وقت درسای ما پس افتاده و طریق افتاده پس اینا رو شروع کنن.
حکومت طالبان میگوید که چاپ روزنامه های دولتی دوباره آغاز شده، اما چرا تا اکنون این روزنامه ها فعالیت نداشتند؟
متاسفانه طالبا رسانه ها را در مجموع تهدید میکنند. یک دلیلش این بود که چاپ رسانه ها طبیعی که یک هزینه را میخواهد.
کار بالای بندهای آب در افغانستان متوقف شده. در جهان اردوی امارات متحده عربی از رهگیری یک راکت بالستیک حوثی های یمن خبر داده. در نیمه دوم برنامه های ورزش و هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید اگر طالبان میخواهند با آرزوی شناخت بین المللیشان برسند باید مارک فرریچز را آزاد کنند. این نظامی بازنشسته آمریکایی 2 سال پیش در ولایت خوست ربوده شد. قصر سفید در بیانیه با نقل از بایدن گفته است که مارک هیچ اشتباه مرتکب نشده، اما 2 سال است که در بند طالبان به سر میبرد. حکومت طالبان تا اکنون درباره خواست آقای بایدن چیز نگفتم. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان قبل از اینکه بخواهند به رسمیت شناخته شوند باید مارک فریلیس را آزاد کنند. مارک یک انجینیر نظامی بازنشسته است که در 31 فوریه سال 2020 هنگامی در ولایت خسرو بوده شد که سرگرم کار بود. کاخ سفید در بیانیه‌ای به نقل از بایدن گفته است در بحث آزادسازی مارک هیچ معامله و مذاکره قابل بحث نیست. در اعلامیه همچنان آمده مارک هیچ کار اشتباهی نکرد، اما باز هم 2 سال است در بند طالبان است. تهدید امنیت آمریکایی‌ها یا هر غیر نظامی بیگناه غیر قابل قبول است و گروگانگر ظالم و بزدل است. وزارت خارجه آمریکا نیز در اعلامیه واضح خطاب به طالبان نوشته تا زمانی که یک شهروند آمریکایی در اسارت طالبان است، مشروعیتی که آنها می‌خواهند ممکن نیست. طالبان درباره درخواست ایالات متحده از آنان به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. این نخستین بار است که آمریکا با جدیت تمام خواستار آزادسازی شهروندان خود از سوی طالبان است و آن را وابسته به مشروعیت نظام آنان می‌داند. اما آیا آزادسازی مارک فریلیس زمینه‌ای به رسمی شناختن حکومت طالبان را فراهم خواهد کرد؟ شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان و آگاه مسائل سیاسی به این سوال رادیو آزادی پاسخ داده.
اما در ضمن اونا یه هم گفتن که به خاطر مشروعیت طالبان و به خاطر رسمی شناختن طالبان این موضوع به گونه پیش شرط است، یعنی حتی رهایی آقای مارک هم به این مفهوم نیست که ایالات متحده آمریکا طالبان را به رسمیت میشناسه، اما در عین حال این اقدام میتونه که یک باب جدید بحث های مشروعیت و یا هم به رسمیت شناختن طالبان توسط ایالات متحده آمریکا را باز کنه.
گزارش ها میگویند حکومت آمریکا و خانواده مارک به این نظرند که او از سوی شبکه حقانی ربوده شده است. گزارش های هم وجود دارد که شبکه حقانی در بدل آزادسازی مارک آزادسازی بشیر نورزی را درخواست کرده است. بشیر نورزی به اتهام قاچاق مواد مخدر و ارتباط با شبکه‌های مافیایی در آمریکا محکوم و زندانی شده است. اگرچه شبکه حقانی و حکومت آمریکا این موضوع را تایید نکردند، اما رئیس جمهور بایدن در بیانیه خود به مذاکره و معامله برای آزادی آقای مارک اشاره کرده و گفته که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت حالا 5:08 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سیو ده چلدرن، مؤسسه حمایت از کودکان، میگوید که 60% کودکان در افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این نهاد ابراز نگرانی کرده که بیماری های سینه و بغل و سوی تغذیه اخیراً جان بسیاری از کودکان را در افغانستان گرفته است. خانواده های کودکان بیمار میگویند به دلیل فقر نمیتوانند به کودکانشان خدمات صحی فراهم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فیروزه، مادر یک کودک 8 ماهه در ولایت کندهار، میگوید که به دلیل فقر پول برای تهیه غذا ندارد. شیرش خشکیده و طفلش به سوی تغذیه مبتلا شده است.
ابتدا کودکم کمی مریض بود. وقتی او را در شفاخانه مداوا کردیم حالش بهتر شد، اما اکنون چیزی برای خوردن نداریم. پسرم دوباره وجودش پندید و ضعیف شد.
رحیم، باشنده ولایت سرپل، میگوید که دختر 4 ماهه اش از 2 ماه و این سو به بیماری تنفسی مبتلا شده و اکنون او را برای درمان به کابل آورده است.
تقریباً 20 روز میشه کل شفاخانه را میگردم به خاطر تخفیف. حالا میشه دکتر صاحب گفته که من میام خواب نگاه میکنم، اگه همکاری میکنم، منتظر شخصی ببینم چی میشه.
رحیم که از فقر و بیپولی شکایت دارد، یک پسرش را که دچار سوختگی شده نیز برای درمان به کابل آورده است. این در حالی است که مؤسسه حمایت از کودکان Save the Children در اعلامیه اخیر خود در پیوند با وضعیت کودکان ابراز نگرانی کرده و گفته است که بر بنیاد یافته هایش در حال حاضر 60% کودکان افغانستان به دلیل وضعیت بد اقتصادی خانواده ها به خدمات صحی دسترسی ندارند. این نهاد گفته که در حال حاضر بسیاری از کودکان افغانستان به سوی تغذیه و سینه و بغل مبتلا هستند و میزان مرگ و میرشان هم افزایش یافته است. به گفته این مؤسسه در ماه دسامبر 135 کودک در نتیجه ابتلا به سینه و بغل و 40 کودک دیگر به دلیل سوی تغذیه جان باختند. در این گزارش آمده است که بسیاری از شفاخانه ها و مرکزهای صحی در افغانستان پاکستان پس از قطع حقوق کارکنانشان بسته شدند، اما شمار دقیق این مرکزها مشخص نشدند. تلاش کردیم تا دیدگاه مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان را جویا شویم، اما آنها به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. بر بنیاد گزارش‌های سازمان‌های جهانی، پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان و منجمد شدن دارایی‌های این کشور، از سوی آمریکا 95% مردم این کشور با فقر روبرو‌اند.
هوای تازه. ویژه برنامه جوانان. کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی. بله شنونده عزیز، امروز دوشنبه هست و در نیمه دوم امین ساعت برنامه جوانان هوای تازه نشر خواهد شد و ویژه برنامه ورزش را هم برایتان داریم. اما پیش از اینها، وزارت تحصیلات عالی طالبان از بازگشایی پوهنتون‌های دولتی در سرتاسر افغانستان خبر داده، اما درباره چگونگی حضور دختران در پوهنتون‌ها چیز نگفته است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که درس‌های پوهنتون‌های ولایت‌های گرمسیر در 13 دل و از ولایت‌های سردسیر هم در 7 هوت آغاز خواهند شد. شمار از دختران دانشجو می‌گویند حکومت طالبان نباید هیچ محدودیت بر آموزش آنها وضع کنند. در این حال یکی از استادان پوهنتون ننگرهار گفته که به فاکولته طب این پوهنتون گفته شده که زمان درسی پسرها و دخترها متفاوت تنظیم شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زرغونه یوسفزی دانشجوی سال اول روانشناسی در پوهنتون کابل است که درست چند ماه پس از آغاز دوره دانشجویش به دلیل تحولات افغانستان خانه نشین شد. او از شنیدن خبر بازگشایی پوهنتون‌ها خوشحال است، اما میگوید در اعلامیه طالبان هیچ حرفی از دختران دانشجو زده نشده و بیم آن را دارد که اجازه رفتن به پوهنتون را نداشته باشد.
یا مختن این بالای مرد و زن فرض است، پس در صورت که اینا به زن اجازه نتن یا دگونا میشن، پس ما از تحصیلات عالی را میخواهیم همه قسم که دمی چند وقت درسای ما پس افتاده و تعویق افتاده پس اینا را شروع کنن.
شهیر الهامی که دانشجوی سال آخر در فاکولته ژورنالیسم پوهنتون هرات است میگوید آموزش حق اساسی هر انسان است و طالبان نباید مانع آموزش دختران شوند.
به خصوص در قسمت دختر خانم ها هیچ وضاحت و هیچ تضمینی وجود نداره که میتونن دوباره ادامه بدن، آیا میتونن دیپلم خود بگیرن، آیا بعد از فراغت صاحب وظیفه بشن و کار بکنن یا خیر.
عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دیروز یکشنبه با نشر ویدیویی از آغاز دروس پوهنتون های سراسر کشور گفت، اما هیچ حرفی از حضور دختران دانشجو به زبان نیاورد. بر اساس این تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، پوهنتون‌های ولایت سردسیر در 7 ماه هود و از ولایت گرمسیر در 13 دل آغاز خواهد شد. عبدالباقی حقانی در این ویدیو همچنان گفته دروس دانشجویان تازه شمول اول حمل آغاز خواهد شد. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به سوالات ما درباره چگونگی حضور دختران در پوهنتون‌ها پاسخ نداد، اما اسدالله حسنزی استاد فاکولته طب پوهنتون ننگرهار به رادیو آزادی میگوید برایشان گفته شده که صنف‌های دختران و پسران را از هم جدا کنند.
تو خودم که محدودیت نیست برای دختران و یا بچه، صرف طرز عمل جور کردن برای فاکولته طب ننگرهار. ما چقدر که معلومات دارم طرز عمل تو است که صرف متهمای شانه وقتای شانه بدل کردن و خیالم تا صبح تا پیشین یا چند بچه بچه هستن، بعد از او دختران هستن، صنفایشان جداگانه هستن.
پیش از این اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با ایجاد طرز عملی که وزارت تحصیلات عالی طالبان آن را تایید کرده بود از آغاز درس‌هایشان خبر داده بودند. در این طرز عمل گفته شده بود که دانشجویان دختر باید لباس سیاه بلند که تا پاشنه پایشان باشد بپوشند و صنف و زمان درس دختران و پسران جدا باشد. در این طرح همچنان آمده که استادان صنف دخترانه یا باید زن باشند و یا هم مردان مسن و دیندار.
زن و زندگی. این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه‌شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج‌شنبه ها ساعت 9:45 از موج‌های رادیو آزادی.
5:15 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حکومت طالبان میگوید که چاپ روزنامه‌های دولتی دوباره آغاز شده. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که روزنامه‌های مستقل نیز اجازه چاپ دارند و میتوانند بر اساس قانون رسانه‌ای که توسط رژیم گذشته وضع شده بود فعالیت کنند. اما مسئولان شمار از رسانه‌های چاپی میگویند که مشکلات اقتصادی و سانسور و تهدید از سوی طالبان باعث شده تا آنها نتوانند که به چاپ مطالب نشراتیشان ادامه دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وضعیت رسانه در افغانستان خیلی بد است.
خبرنگار سابق یکی از رسانه های چاپی در کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود.
ما کوشش کردیم که همانند گذشته بر مردم حقیقت برسانیم، اما طالبا به کار سانسور رو آوردن. از طرف طالبا فرمایشات رسید که خبر باید قسم جور کنیم که بخواست اونا باشن.
مشکلات اقتصادی رسانه های چاپی سبب شده تا این روزنامه‌نگار بیکار و خانه نشین شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست سال گذشته میلادی، چاپ تقریبا تمام روزنامه ها و دیگر رسانه های چاپی مستقل متوقف شده است. برخی از مسئولان این رسانه ها می گویند مشکلات اقتصادی و تحولات سیاسی سبب تعطیلی رسانه های چاپی شده است. مجیب مهرداد، مدیر مسئول روزنامه اشت صبح برای رادیو آزادی گفت:
متاسفانه طالبان رسانه‌ها را در مجموع تهدید میکنند. یک دلیلش این بود که چاپ رسانه‌ها تبعیض یک هزینه را میخواهد. متاسفانه با سقوط حکومت قبلی تقریبا ما تمام این اشتراک‌های خود از دست دادیم. حتی ما متاسفانه در کابل دفتر ما را بسته کردیم.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفت که حکومت آنان بر روزنامه‌های خصوصی نیز اجازه نشرات داده و این رسانه‌ها می توانند بر اساس قانون رسانه‌ای نظام پیشین فعالیت کنند.
چند ماهی است که همه روزنامه‌های دولتی چاپ می‌شوند. با هیچ یک از قوانینی که ما را رعایت می‌کنیم مشکلی وجود ندارد. قانون رسانه‌ای که از قبل اجرایی شده است باید در چارچوب آن اجرا شود. منافع افغانستان و ارزش‌های اسلامی در آن محفوظ باشد. ما هیچ مشکلی با آن نداریم و جلب چاپ آن را نمی‌گیریم. و حالا که روزنامه‌ها چاپ نمی‌شوند، دلیلش این است که ممکن است مشکلات اقتصادی داشته باشند.
بر اساس آمار شمار از نهادهای مدافع رسانه ها، با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان نزدیک به 70% رسانه ها در این کشور به دلایل مختلف فعالیتشان را متوقف کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد گزارش در مورد بندهای برق در افغانستان داریم که البته بندهای آب و برق که گفته می شود کارهایشان تا حد زیاد پیش رفته بود اما اکنون متوقف شده. پیش از اینها باز هم به مطالب خبری ادامه می دهیم. صدها معلم برای سومین روز پیهم در ده ها شهر ایران گرده هم آمده و خواستار برابری در معاش و حقوق تقاعد شدند. این گرده همایی های اعتراضی به دنبال درست تحسن و اعتصاب در مکتب ها صورت می گیرد. سلطان محمد سرور را در استودیو با خود داریم. چی میگذر آقای سرور در ایران امروز؟
تشکر از شما. معلمان امروز پیش روی ساختمان مجلس یا پارلمان در تهران و ریاست‌های معارف در شیراز، اصفهان، اهواز و دیگر شهرها گرد هم آمده علیه مقامات شعار دادند. پارلمان ایران ماه گذشته بعد از چندین روز تظاهرات معلمان قانون افزایش معاشات آنها را تصویب کرد. معترضان اما میگویند که کارت به استخوان رسیده و مقررات همسانسازی متقاعدین و رتبه بندی به صورت کامل اجرا نشده است. معلمان معترض می افزایند که همکاران آنها و فعالان صنفی توسط دوسیه سازی بازداشت می شوند و پارلمان را به حمایت از حکومت متهم می کنند. گزارش ها می رساند که از گرد همایی امروز در تهران 5 نفر بازداشت شدند.
تشکر آقای سرور. و جزئیات بود از اعتراض های امروز در ایران و شماره از معترضان در برابر ساختمان مجلس یا پارلمان تهران و ریاست معارف چندین شهر گرد هم آمدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اردوی امارات متحده عربی از رهگیری یک راکت بالستیک حوثی‌های یمن خبر می‌دهد. همزمان با این رویداد، رئیس جمهور اسرائیل سرگرم دیدار از امارات متحده عربی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اردوی امارات متحده عربی میگوید که یک راکت بالستیک پرتاب شده توسط حوثی‌های یمن را راهگیری و از بین برده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی امروز دوشنبه گفت که این رویداد تلفات نداشته و پارچه‌های راکت در ساحه غیر مسکونی سقوط کردند. این در حال است که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل سفر تاریخیش به امارات متحده عربی را آغاز کرده. او گفته است که با وجود این رویداد سفرش را ادامه می‌دهد. یک سخنگوی نظامی حوثی‌ها در تویتر نوشته است که این گروه ظرف چند ساعت جزئیات از عملیات نظامی جدید خود را در امارات متحده عربی را ارائه خواهد کرد، اما توضیح بیشتر نداده است. امارات متحده عربی یک هفته پیش گفته بود که دو راکت بالستیک حوثی‌ها را که بالای ابوظبی پایتخت این کشور پرتاب شده بود رهگیری و از بین برده است. امارات متحده عربی شامل ائتلاف نظامی کشورهای عربی با رهبری عربستان سعودی است که با حوثی‌ها می‌جنگد. این جنگ 7 ساله تاکنون ده ها هزار کشته بر جا گذاشته و یمن را در آستانه قحطی قرار داده است. رئیس جمهور اسرائیل در سفر به ابوظبی با شیخ محمد بن زاهد النهیان ولیعهد ابوظبی درباره روابط دو جانبه و مسائل امنیتی گفتگو کرد. یک مقام اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفت که آقای هرتزوگ شب را در ابوظبی گذراند. امارات متحده عربی و بحرین با میانجیگری ایالات متحده در سال 2020 پیمانی را به منظور عادی سازی روابط با اسرائیل امضا کردند.
ساعت حالا 5:22 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها هم تا لحظات بعد، اما پیش از آن مسئولان اداره ملی امور تنظیم آب حکومت پیشین میگویند که از میان 16 بند آب بزرگ کار 3 بند آن کاملا تکمیل و 13 بند دیگر نزدیک به 85% به پای اکمال رسیده بود، اما پس از حاکمیت طالبان کار این بندها متوقف شده. مسئولان این اداره میگویند هرگاه پروژه ها برای مهار کردن آبها تکمیل و به بهره برداری سپرده شوند، افغانستان در کنار آب و برق از لحاظ اقتصادی نیز خودکفا می شود. اما وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید که بر اساس برنامه 5 ساله آنها کار پروژه های نیمه تمام و بندهای آب تکمیل خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آبهای افغانستان عامل خودکفایی اقتصادی و بخش مهم سیاستش با کشورهای همسایه. مسئولان پیشین اداره ملی امور تنظیم آب افغانستان میگویند در حال حاضر نسبت به هر وقت دیگر نیاز به مهار کردن آب هاست. به باور آنان آبهای افغانستان میتواند اقتصاد در حال رکود این کشور را به پای ایستاد کند. نظام الدین خپلواک سخنگوی پیشین این اداره بر رادیو آزادی گفت که قبل از حاکمیت طالبان در افغانستان صدها پروژه در بخش مدیریت و مهار کردن آبها در ولایت‌های مختلف در حال تطبیق بوده و با گونه مجموعی کار 16 بند بزرگ نزدیک به تکمیل شدن بود.
در زمان جمهوریت کار بالای 16 بند بزرگ جریان داشت که از این میان کار بند کمال خان تکمیل شد، کار بندهای شورابک و شاوهروز 100% تکمیل شده بود و در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده می شد و کار ساخت و ساز بقیه بندها بین 80 تا 85% تکمیل شده بود. به همین گونه اداره ملی تنظیم امور آب با اساس پلان 5 ساله خود کار ساخت و ساز 82 بند دیگر را نیز آغاز میکند.
آقای خپلواک میگوید که برای ساخت این 16 بند بزرگ تا 1 میلیارد دلار آمریکایی هزینه شده است. بر اساس معلومات آنان قرارداد ساخت 44 بند دیگر نیز امضا شده بود که حدود 650 میلیون دلار هزینه برمی داشت که به اضافه بانک توسعه آسیایی شمار دیگر از اداره های کمک کننده آماده بودند تا این مبلغ را پرداخت کنند. آقای خپلواک گفت که در زمان حکومت جمهوریت مشکل بزرگ در برابر تطبیق پروژه های مدیریت آبها از سوی اداره ملی امور تنظیم آب نبود امنیت و مخالفت همسایه های افغانستان بود. حالا سرنوشت این پروژه های نیمه تمام چی می شود؟ آیا حکومت طالبان این پروژه ها را عملی می کند یا نه؟ اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها تعهد دارند که تمام این پروژه های نیمه کاره را تکمیل و برای دیزاین و ساخت بندهای دیگر هم کار می کنند.
نور بندونه ان انشاءالله جوره بود.
ما بندهای دیگر را هم انشاءالله میسازیم. بندهایی که کارهایشان نیمه تمام باقی مانده است، نخست کار بالای این بندها آغاز میشود. بعدم بندهای دیگر را میسازیم. در پلان 5 ساله تقریبا 82 بند دیگر در نظر گرفته شده است که از این میان 42 بندی آن دیزاین و سر بشده است. نخست همین بندها را تکمیل میکنیم.
آقای نصرت میگوید که تا حال برای ساخت و ساز این بندها حکومت کنم بودجه ویژه‌ای را مشخص نکرده است، اما در سال جدید ریاست الوزراء برای وزارت انرژی و آب بودجه مشخص و منظور خواهد کرد. بند کمال خان در حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. با فعال شدن توربین این بند در اوایل ماه دلو سال گذشته جریان آب بالای ایران قطع شد و در نتیجه ایالت های سیستان و بلوچستان ایران با کمبود آب روبرو شدند، تا جایی که این مسئله واکنش تند مقام های ایرانی را به همراه شد. اما به تازگی چند روز قبل به تاریخ 28 جدی رسانه های ایرانی به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که آب بند کمال خان دوباره به ایران وارد شده است، چیزی که واکنش تند افغان ها و مقام های دولت پیشین افغانستان را به همراه شد. اما مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان خبر آزادسازی آب کمال خان به ایران را رد کردند و گفتند که پس از تقاضای مکرر دهقانان در ولایت نیمروز آب این بند را برای آبیاری زمین ها جاری کردند. افغانستان و ایران در ماه هوت سال 1351 خورشیدی مائده حقوقی آب هرمند را امضا کردند که به اساس این مائده افغانستان باید سالانه 820 میلیون متر مکعب آب را از دریای هلمند به ایران بدهد. تنش ها بر سر آب از چندین دهه میان افغانستان و کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان وجود داشته و تا هنوز حل نشده است. نظیم سمون متخصص بخش حقوقی ریاست امور تنظیم آب در حکومت پیشین به رادیو آزادی گفت که مسئله حل نشده بر سر آب با پاکستان به دلیل مسئله جنجال برانگیز خط دیورند است، اما با ایران نخست به دلیل نبود زیربناها برای مدیریت آبها بود که با گفته او با تکمیل شدن بند کمال خان این آب مهار شده و مشکل به گونه قانونی حل شده است. او اما میگوید که در حال حاضر مشکل سیاسی شده است، اما طالبان جنجال بر سر آب با این دو کشور همسایه را حل خواهد کرد. مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگویند که میخواهند با در نظر گرفتن منافع ملی کشور مشکل موجود را از راه تفاهم حل کنند، اما در مورد جزئیات این تفاهم چیزی نمیگویند. اما آقای سمون در این مورد میگوید
از نظر ما در کوتاه مدت طالبان نمیتواند که با کشورهای همسایه در مورد آب وارد مذاکره شود. طالبان آسیب پذیری خود داره و تا زمانی که حکومتی از جهت رسمیت شناخته نشه نمیتوانند که از یک موقف خوب و بلند وارد مذاکره در مورد آب شود.
آقای سمون میگوید حالا نسبت به هر زمان دیگر از لحاظ امنیت زمینه برای ساخت زیربناها و تطبیق پروژه ها فراهم است. با اساس معلومات مسئولان اداره ملی امور تنظیم آب حکومت پیشین، در کنار صدها بند بزرگ، متوسط و کوچک، کار بالای تطبیق پروژه های ساخت کانال ها، کارزها و دیوارهای استنادی جریان داشت که قرارداد ساخت بند شاتوت امضا شده بود. کار بالای بند مچلخو ادامه داشت و کار بند دهله در کندهار نیز در حال آغاز شدن بود. با اساس گزارش ها از میان 4 حوزه دریایی در امتداد سرحد با کشورهای همسایه تنها زمینه برای ساخت بند کمال خان مساعد شده و آب این حوزه مهار گردیده است، اما برای 3 حوزه دریایی باقی مانده تا حال کدام بند زیربنایی ساخته نشده است که بتواند جلوی میلیون ها متر مکعب آب را که به گونه رایگان به دیگر کشورها میریزد را بگیرد. کشورهای منطقه از این آب رایگان افغانستان با سطح بالای آن در بخش اقتصاد و زراعت استفاده میکنند که مثال آشکار آن آب دریای آموز که زمینهای زراعتی سرحد ازبکستان آبیاری میکند. قابل یادآوری است که ساخت بندها یگانه راه مهم برای مهار کردن آبها خوانده شده و برای عملی شدن این پروژه ها به میلیون ها دلار بودجه نیاز است، مسئله ای که افغانستان در حال حاضر با اقتصاد روبرکودش توان تصمیم گرفتن در مورد آن را ندارد. این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در 15 اگست سال گذشته میلادی بانک جهانی و امریکا پولهای افغانستان را منجمد کرده و پس از آن اقتصاد افغانستان با چالش بزرگ روبرو شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته.
رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا از طالبان خواسته که مارک فررچز انجینیر و قراردادی این کشور را از بند رها کنند. فررچز نظامی پیشین امریکایی دو سال پیش در افغانستان را بوده شد و گمان می رود که نزد شبکه حقانی اسیر باشد. طالبان در این مورد چیز نگفتند. وزارت داخلی حکومت طالبان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا پس از تسلط آنها در قدرت در ماه‌های اخیر حدود 100 تن از کارمندان و نظامیان حکومت پیشین کشته شدند. سازمان ملل متحد گزارش‌های را دریافت کرده و می‌گوید که موثق است و درباره این قتل‌ها در آن جزئیات داده شده. پاکستان گفته که در مورد ایجاد یک میکانیزم هماهنگی به سطح ملی برای افزایش تسهیل رفت و آمد در مناطق مرزی با طالبان توافق شده. جزئیات بیشتر در این مورد دارن نشده است. وسط ها معلم برای سومین روز پی هم در ده ها شهر ایران گرد هم آمده و خانه برابری در معاش ها و حقوق تقاعد شدند. این گرد همایی های اعتراضی به دنبال درست تحسن و اعتصاب در مکتب ها در ایران صورت می گیرد. سپاسگزار شنونده عزیز که با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم رویدادهای ورزشی.
در بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت 19 سال فردا تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در برابر انگلستان قرار می‌گیرد. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است تیم ملی 19 سال کشور فردا ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل در استادیوم انتیکا با رقابت می‌پردازد. رقابت‌های جام جهانی کرکت 19 سال در وست‌اندیز ادامه دارد. بر اساس معلومات کرکت بورد تیم افغانستان در مرحله کوارتر فاینال این مسابقه تیم سریلانکا را شکست داد و به بازی نیمه نهایی راه پیدا کرد. کرکشی دور سوم لیگ بزکشی در کابل را اندازی شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته دور سوم لیگ برتر بزکشی میان 16 تیم در 4 گروه در یکی از میدانهای بزکشی کابل برگزار خواهد شد. این ریاست در ادامه نوشته در بازی نخست که در اول ماه بود برگزار می شود تیمهای سرپل و سمنگان به رقابت می پردازند. در این مسابقات تیمهای بزکشی بدخشان، سرپل، سمنگان، کابل، لوگر، بلخ، نورستان، بغلان، پنجشیر، فاریاب، کندوز و بامیان شرکت خواهند کرد. و کمیته گزینش کرکت بورد وست‌اندیز نوبت روز یکشنبه بازیکنان مرد وست‌اندیز را برای رقابت‌های جام جهانی بیست‌واره در برابر هند اعلام کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی قرار است بازیکنان وست‌اندیز از 6 ماه فوریه تا 20 این ماه در سفر به هند با تیم کرکت هندوستان 3 بازی یک روزه و 3 بازی بیست‌واره را انجام دهد. بر اساس گزارش‌ها 3 بازی بیست‌واره به تاریخ 16، 18 و 20 فوریه در کلکتا راندازی می‌شود، اما پیش از آن 3 بازی یک روزه در 6، 9 و 11 همین ماه در احمد آباد هند برگزار خواهد شد.
رویدادهای ورزشی بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز سپاسگزار هر یکتان هستم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از طاهر روشن همکار بخش فنی ما. حالا نوبت نشر برنامه های هفته‌وار است. نخست برنامه ورزش و سپس هم هوای تازه نشر خواهد شد.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. در برنامه کنونی باز هم مطالب مختلف ورزشی را براتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه ای را مشنوید با نعیم ماهر، مسئول فدراسیون والیبال ولایت بلخ.
در مجموع بیش از 500 ورزشکاری والیبال است، ورزشکارهایی که راجستر هستند، ورزشکارهایی که نخبه هستند، اینا راجستر فدراسیون المپیک می باشند.
در جریان برنامه مصطفی رضایی ورزشکار رشته فوتبال در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان می گوید.
مشاور من در
در فوتبال پدرم و فامیلیم بودن.
در اخیر برنامه مطلب معلوماتی میشنوید در رابطه با فعالیت‌های ورزشی در ولایت هرات.
در سطح ولایت هرات 54 فدراسیون رسمی که فعالیت دارم وجود داره.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که میدانید فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان ادامه دارد و فدراسیون های مختلف تلاش دارند تا رقابت هایی را به خاطر بهبود و رشد ورزش راه اندازی کنند. در برنامه حاضر مصاحبه ای را انجام دادم با محمد نعیم ماهر، مسئول فدراسیون والیبال ولایت بلخ. در نخست از وی در رابطه با فعالیت های فدراسیون والیبال در آن ولایت پرسیدم.
فدراسیون والیبال ولایت بلخ خوزن شمال فعالیت های خود در بخش والیبال ولایت بلخ بیشتر داشته. در مجموع بیش از 500 ورزشکاری والیبال است، ورزشکارایی که راجستر هستند، ورزشکارایی که نخبه هستند، اینا راجستر فدراسیون المپیک می باشند. بعد از به میان آمدن امارت اسلامی افغانستان شاهد 7 تورنمنت در ولایت بلخ بودیم که بسیار تورنمنت های قوی قوی بودن که هم از یا ختم شده و مسابقه بعدی ما بین ولایات کشور است که یک تیم از ایران اشتراک میکنند، یک تیم از جلال آباد، دو تیم از کابل و دو تیم از خود مزار شریف در این مسابقات اشتراک میکنند. دیگر در مجموع ما تقریبا 13 تیم گروه الف داریم، 14 تیم گروه بی داریم، تقریبا بیش از 30 تیم از گروه های سی داریم که فعلا هست. این تیم ها همش راجستر با فدراسیون والیبال ولایت بلخ میباشه. ما تیمی دست اول داریم که به نام تیم کامل ولایت بلخ است و دست اول دیگه ما به نام تیم قلودی 209 الفت است. بازیکن های خوبی داریم، مسابقات ما داشتیم و در ولایت بلخ داریم.
شما از راه‌اندازی 7 تورنمنت قبلا یادآوری کردین، اگه کمی توضیح بدین که 7 تورنمنت بین کدام تیم ها برگزار شد؟
7 تورنمنت برگزار کردیم. 7 تورنمنت در ولسوالی بوده، ولسوالی بلخ، چارگولک، دولت آباد، دیدادی، شلگره، شهر که مندیر حیرتان، خود شهر مزار شریف. این مسابقات برگزار کردیم که در مسابقات از همون محل و منطقه خودشان تیمایی بودن که اشتراک کردن، تیمایی که مربوطی راجستری المپیک و فدراسیون بودن اشتراک کردن بوده بودن. در هر مسابقاتی که مدت تورنمنت گرفتیم با تقریبا با حدود 100 تا 120 ورزشکار اشتراک میکرد در تورنمنت ها که خوشبختانه تورنمنت های بسیار خوبی برپا شد و برگزار شد و تحت نظر فدراسیون والیبال ولایت بلخ یک مسابقات رسمی بود که برگزار شد بعد از با وجود آمدن حکومت امارت اسلامی افغانستان.
شما در یک بخش از صحبتهایتان همچنین یادآور شدین که مسابقات را با ولایت دیگه را اندازی میکنین، در این مورد اگه کمی توضیح بدین که هدف از راه اندازی از این رقابت ها چی است؟
برگزاری مسابقاتی که ما ولایات دعوت کردیم اینجا، این یک پیشنهاد از طرف فدراسیون مرکز شده بود که ما قرار است که یک مسابقات در ولایت بلخ بگیریم بین 6 تیم. 4 تیم از این یک هرات است و ننگرهار است و 2 تیم از شهر کابل است و 2 تیم از خود ولایت بلخ میشه. برای یک چند روز هدف این مسابقات زیادتر به خاطر رشد ورزش است و رفت آمد در ولایات است و ورزشکارا با هم یک جا شوند و دید و بازدید از ورزشکارا و تشویق ورزشکارا تا بتانیم که ما روابط خود کده ولایات بیشتر داشته باشیم. در قدم دوم ما مسابقات زون شمال داریم که بین 9 ولایت میشه شمال و شمال شرق که از پشت دی بدن برگزار میشد.
خب در قسمت مصارف از این مسابقات اگر بگویم که طبعا وقتی که رقابت ها را اندازی میشه یک مقدار مصارف هم نیاز داره، این مصارف شما پرداخت میکنین؟
فدراسیون والیبال ولایت بلخ و در کل فدراسیون هایی که در ولایت هست تمام اینا یک چمکه افتخاری است که نه بودجه مصارف از طرف دولت بر اینا پرداخت نمیشه. اما خوشبختانه ما میتونیم که مسابقات خود برگزار میکنیم، آمو یا کم یا زیادی که میباشد میتونیم که به ورزشکار خود خدمت کنیم، یا لباس میباشه یا جمپر ورزو میباشه یا کپان میباشه تقدیمه ها اشتایی باشه. مصارف این مسابقات فعلا دو تیم این مسابقات مصارف شد قلوردوی 209 الفت و یک تیم اینا را کامل بلخ بوده گرفته. 3 تیم از اینا مربوط قلوردوی الفت و کامیار شده که یک تیمشان مانده که او را بعدا با شما میگیم که دوستای ما کی سپانسرش میشه که تا بتاریم از این میمونایی که میاین دولت بلخ خوب پذیرایی بکنیم و یک مسابقات خوبی داشته باشیم. امیدوار هستیم که در آینده بعدی ما را همکاری نماین و تجار میریم و مشتری خیره تا بتانیم که ورزشکارهای خوب تشویق بیم و بتانیم که برنامه خوب داشته باشیم. از رادیو شما از رادیو آزادی خواهش میکنم که صدای ما را به گوش مقام های دیسلا و کشورهای بیرونی برسانه که تا بتانن که به ورزشکارهایشان بخصوص در فدراسیون ولایات که از یک کمک بکنن که تا بتانیم که بهتر و خوبتر به ورزشکارهای خود خدمت کنیم. که
شنونده های عزیز، امون گونه که در آغاز گفتیم، حالا مصطفی رضایی یکی از ورزشکاران رشته فوتبال در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
مصطفی رضایی هستم. در یک فامیل متدین و ورزش دوست به دنیا آمدیم. از همان دوران کودکی فوتبال را دوست داشتم و علاقه به فوتبال داشتم و مشابه ما در فوتبال پدرم و فامیلیم بودن. بنابراین پدرم یکی از مربیای لیگ برتر ولایت بلخ بوده و فوتبال را رسما تحت نظر پدرم از همان کودکی آغاز کردیم و فوتبال رسمی را از 15 سالگی شروع کردیم و انتخاب من در ورزش رشته اولی من فوتبال بودن. فعلا هم در سر لیگ برتر افغانستان فوتبال بازی میکنم. حدود 4 سال 5 سال است کپتان تیم سیمرغ البرز میباشم. مسابقات داخلی و خارجی زیاد داشتیم، از جمله کشورهایی که بازی کردیم و بیرون از افغانستان بازی هایی که داشتیم، از جمله کشورهایی مثل امارات، تاجیکستان، پاکستان، ایران. این مسابقات تقریبا 11 بازی رسمی و دوستانه ملی را در بر میگیره. بازی های داخلی بازی های زیادی داشتیم که تیم های لیگ برتر افغانستان شامل تقریبا 34 ولایت افغانستان میشه. ما بازی های با تمامی تیم ها داشتیم. خاطره خوش ما از فوتبال بازی مقابل عربستان سعودی با تیم ملی زیر سن 23 سال بوده که یکی از قدرت های بزرگ آسیا به شمار میاد. ما توانستیم مقابل از اونها بازی خوب ارائه بدیم، تساوی از اونها بگیریم و اونها رو متوقف کنیم. زندگی شخصی فعلا مصروفیت خاصی ندارم، بیکار هستم. آرزویم است یک روز فوتبال افغانستان در بلندترین سطح خود برسد. پیام هم به جهان ها همی است که ورزش کنن، زحمت بکشن، تلاش کنن تا روز آنها هم دستاورت های فراوانی داشته باشن و باعث افتخار برای خودشان، جامعه و فامیلشان شد.
شنونده های عزیز، با سلسله نشر رقابت ها در ولایات، این بار مسعود عمر سیدی مدیر عمومی ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات در رابطه با فعالیت های ورزشی مشکلات و امکانات در آن ولایت برایتان بیشتر میگوید.
بلان ورزش های بیشترین رونق که داره ورزش های توپی، مسابقات بوکس، مسابقات رینگی حالا بیشتر رشد کرده در ولایت هرات. ورزش های مانند تگواندو و کاراته و اینا فلان همینا کار میکنه. در سطح ولایت هرات 54 فدراسیون رسمی که فعالیت دارم وجود داره که مجموع ورزشکارا از اینا طبقه که تخمین زده شده در حدود 35,000 ورزشکار میشه. مشکلات خب متاسفانه برای همگی ورزشکارا معلومه که هم از جا از لحاظ محیطی ما مشکل داره که ببسته یک ولایت هرات با همون زر نفوذ ما تنها یک جمنازیوم استاندارد داریم که کفاف از این ورزشکار آمار نمی کنه. از لحاظ وسایل، از لحاظ امکانات مشکلات زیاده. دیگه امیدوارم که بالاخره خوب باشه. اداره ورزشی یک ولایت هرات، یعنی در مجموع ریاست های تربیت بدنی، ادارات تسهیل کننده هم. ما زمانی میتونیم به ورزشکارا خوب کمک بکنیم که ما از یک جای یک کمکی، یک دونر باشه که یک کمکی بکنه، منتها با او امکانات دست داشته خوب فعلا در تپ و تلاشیم که یک زمینه امن، زمینه خوب بسازیم برای ورزشکارا. همیشه با مقامات محلی در تماسیم که بتوانیم برای ورزشکارا یک کمک و همکاری بکنیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان گردآوری کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ اگر جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکار نباشند، با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه جوانان در رشد اقتصاد خانواده همکار باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوان به عنوان نیروی متحرک، پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه‌های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه گذاری روی نسل جوان است. اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل، یکی از فعالان مدنی، در مورد این که چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهم نیست، چنین گفت:
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده‌ای که اونها زندگی کرده، به گونه یا به شکل تربیت نشده که اونها مسئولیت پذیر بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در روز زندگی میکنیم، جامعه‌ای که ما در روز زندگی میکنیم، خانواده‌ای که ما در روز زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمیداشته باشیم. دوم مشکلش این است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده، به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترینر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق که دنیا که اونا میلیاردر و میلیونر هستن، روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده، اونا کارهایی را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانهای بسیار کوچکی داشتن، سرکار را جارو میکردن، اونا در هتل ها کار میکردن، اونا در پارک ها کار میکردن. ولی امروز اونا رو ما شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
محمد مصطفی باشنده شهر کابل و همچنان محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی است و چندین مسئولیت بر دوش دارد، میگوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده، بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود را دارد. دیگر بیشترین نقش را که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد، همین جوان است که دارد. بخاطر از اینکه امروز ما شما می‌بینیم در کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی یک هستن به طور مثال، یا چند وقت تیر کرد، میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود. باید یک جوان آمادگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستم، در پلوی برادر ما تون مثل ما هستم. نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناستون باید آمادگی خود داشته باشن.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی میاندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او میگوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که اصلا تو در شروع میشد، باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم درباره خود، درباره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم از در خدمت به افغانستان شوم. به همین دلیل و زیادترشان این فکر نمی کنند، یک فکر اویی در سرشان به خاطر که او دوره یک دوران بسیار تو از خود یک جوش داشته میباشه باطر که به نوجوانی میرسه. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه که در خانه تطبیق میشه، باید سهم فعال خود داشته باشه، چه از نگاه اقتصادی باشه، نگاه معنوی باشه، چه از نگاه عاطفی باشه.
عادل صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند و اگر به یک بارگی زیر فشار مسئولیت های خانواده بیایند،
امکان دارد به احتیاط رو آورند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. مثال امر سگرت کشیدن، سوا چرس میزنند، دیگر روز معتاد هستند، باردوش فامیل خود جامعه هستند. اینمیال بسیاری اولادا باردوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود هفته 500 افغانی یک مادر از خرج دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکار در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخور. خوشو عجیب پدر ری سفید، از تقاطی پدر ری سفید، از ذخیره پدر مادر ری سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند فامیل را مقصر میداند و این میگوید
باید بگویم که مشکل فامیل میباشه و جوان یک مقصر به این نمیباشه، به خاطر که بعض جوانان هستن مقصد خانه نازانه کلان میشن و در عمر کلان شده و اگر با بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیر ای بار کرد یا دیگه بار جدی نمیگیرن و می است که هر چی سن کلان شده بره مشکلاتی که این بچه میه مثال مقصر فامیل میباشه.
شهیره باشنده شهر کابل میگوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمیشود، باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعتن یک چوکی را باید بدست بیاریم، یا مثلا یک حتی اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب اگر دفعتن خود چوکی خود نشده تا مرکز مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته، یک جوانم نمیتونه که دفعتن یک چوکی بخواد، باید از بسیار کوچکترین کار شروع کنه تا الا که یک چوکی بلند باید برسه. نمیتونه که دفعتن او یک رتبه و یک چوکی او بدست بیاره یک کار خوب، باید هر کاری که پیش میاد هر قلال روزی که بدست میاره باید از کوچکترین چیز شروع کنه.
دوستان عزیز، چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد با خانواده همکار نیستند؟ اگر جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکار نباشند، با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکار باشند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اجمل پیمان کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند.
آقای پیمان، به نظرتون چرا جوانها در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند؟
جوانها را ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یک دسته از جوانهایی که علاقمند نیستند و در اقتصاد خانواده سهم نمیگیرند، یک تعدادش اونها هستند که به علاقه هستند به زندگی و به اساس بعضی مشکلات ذهنی یا روحی روانی اجتماعی که دارند، اونها به اصطلاح خطشان جدا هست. با این تعداد جوانها باید کار صورت بگیره تا اونها از این مشکلات روحی روانی که دارند راهی پیدا کنند تا علاقه به زندگی پیدا کنند. بخش دومی از جوانانی که هستن اونا به خاطر سهم نمیگیرن که اونا بی مسئولیت آموخته شدن، یعنی مسئولیت زندگی را درک نکردن و این شاید بر بگرده به ای که در جریان طفولیت در نوجوانی چه نوع فامیل با اینا برخورد کرده. بعضی فامیل ها هستن که هیچ نمیخواهن که مسئولیت های بزرگ بالا اولادای خود بندازن و این باعث میشه که اولادا میشه وابسته به فامیل باشن و میشه وابسته به مثلا برادر کلان باشن یا وابسته به پدر و مادر باشن و هیچ وقت خودشان احساس نکنند که بالاخره من حیث یک جوان باید برم کار خود انجام بدم. این دسته جوانا فرق میکنند، اما این دسته جوانا باید به شکل دیگه کار شوند و اینا باید به مسئولیت های خود متوجه ساخته شوند و دیگه نه تنها که متوجه ساخته شوند، برشان مسئولیت سپرده شوند. اگر یک سال دو سال اونا هم با مشکلات روبرو میشن، اما بالاخره از مشکلات خود میآموزند و مسئولیت پذیر میشن.
جوانانی که در رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند، به نظرتان در آینده چی ضربه خودشان میبینند و چی ضربه خانوادهشان؟
خب این یک مشکل بسیار جدی است. جوانایی که در فعالیت‌های اجتماعی سهیم نیستند، فعالیت‌های مثبت اجتماعی بگیمش که در او کار هم است، او مثلا چیزی را که از اجتماع گرفتیم ما من حیث تحصیل، من حیث خدمات، من حیث مهارت‌هایی را که ما یاد گرفتیم از مکتب، این را باید دوباره ما به جامعه بپردازیم و یکی از اونایی است که فعالیت‌های اقتصادی انجام بدیم ما کار کنیم. اگر این موضوع مد نظر گرفته نشه، مشکل اولی است که جوانا یا یک بوج، یک مسئولیت برای فامیلشان می باشند، دوم مسئولیت برای اجتماع می باشند، و سومی که اونا اگر خودشان ایجاد خانواده کنن یک مسئولیت به خانواده خودشان می باشند، اونا همون یک خانواده به مسئولیت را بار میارن. مشکلات روحی روانی زیاد میشه، حتی اگر ما فکر کنیم میتونن که مسائل امنیتی، مسائل مثلا اجتماعی منفی هم میتونه که مشکلات باشه که برای جوان ها ایجاد شه.
به نظرتون جوان ها چگونه میتونن که خود عظمی که بار دوش جامعه نباشن از این ایجاد بتن و کمک کنن سهیم باشن در رشد اقتصاد خانواده؟
خب قبل از یک موضوع باید من نظر بگیریم ما شما که سطح بیکاری در افغانستان بسیار زیاد است. مارکت کار اوقدر کار ایجاد نمیکنه به اندازه‌ای که ما از نهادهای تحصیلی و مکاتب جوان ها رو به مارکت کار ارائه میکنیم. بعضن تو اتفاق هم میفته که یک جوان بعضی که از پانتون فارغ میشن اونا یک سال تلاش میکنن، دو سال تلاش میکنن تا کار پیدا کنن، اما متاسفانه چون کار نیست، اگر در جامعه 1 میلیون کار باشه 2 میلیون بیکار ما شما داریم، بالاخره اینا مایوس میشن. اما در این حالت اینا کاری که باید بکنن از این فرصت استفاده کنن، روی مهارت های خود کار کنن، یک لسان نو یاد بگیرن، یک مهارت نو یاد بگیرن، و اینا کوشش کنن که خود در مارکت کار رقابتی بسازن که هیچ کس دیگه نتونه امرا اینا رقابت کنه. در بعضی از کتابا یا بعضی از سمینارهایی که در رابطه با کار و آینده کار صحبت میشه است که میگن هیچ ارگانیزیشن یا نهادی بر شما به خاطر وقتتان پول نمیده، اونا به خاطر مهارت های شما بر شما پول میده. پس هر چقدر مهارت شما بلند بره نیاز نهاد بر شما بیشتر میشه، نظر به اینکه نیاز شما به نهاد بیشتر باشه. و جوانایی را میشناسم که اونا هیچ وقت برای کدام کاری به اصطلاح اپلای نمیکنن، هر وقتی که بیکار میشن از دو سه جا برشان زنگ میاد که بیان امرای ما کار کنین، چون میشناسنشان و مهارت هایشان هم میفهمن درک کردن. اگر این رقم ما یک برخورد با زندگی خود با مو شخصیت کاری خود داشته باشیم، من میشه موفق بوده میتن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
تا وزم سوی دیاری روی تو را بوسه زنم.
دوست دارم